عاصما بضمام كالمني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه في جدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان، بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنیم. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. به اتفاق میشنویم صحبت‌های استاد آشوری رو در شرح داستان‌های ارزشمند مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 172 از دفتر چهارم مثنوی رسیدیم. قصه ای رو شروع کرده برای گفتن به خاطر بست یک مفهوم، اینکه عاشقی بود، معشوق رو دید و میخواست نزدیک معشوق بشه و معشوق بهش گفت بیادبی نکن. عاشق گفته شاید من بیادب باشم، ولی واقعا عاشق تو هم و خیلی وقت سالیان درازه که در رأی تو دارم میگردم، من وفادار به تو هم. معشوق هم جواب دادش که آره، از ادب دیدم که چقدر تو خواستار من هستی، و به خاطر این اومد داستانی رو مطرح کرد که این موضوع رو بست بده. داستان این بودش که مردی متوجه میشه همسرش بهش خیانت کرده، روز میاد خونه، معمولا روزها به خونه نمیومد و این زن فکر میکردش که خب امروز هم نمیاد دیگه، ولی مرد ظاهرا از جایی بهش گفته بودن برمیگرده میاد خونه و متوجه قضیه شده بود. از همین موضوع استفاده کرد مثنوی، گفتش که فکر نکنید که خداوند همیشه پوشاننده گناه های شماست، اشتباه های شماست. خداوند تا یه جایی این کار رو میکنه تا بلکه شما از کردار زشتتون دست بردارید، ولی اگر دست بردارید یه جا مطمئن باشید ظاهرش میکنه و رسوا میشید شما. حالا ادامهش بخونیم ببینیم چیه. بارها زن نیز این بد کرده بود، سهل بگذشت آن و سهلش مینمود. میگه این زن بارها این اشتباه رو کرده بود و هر دفعه هم به راحتی تموم شده بود، رفته بود، اتفاقی هم نیفتاده بود. آن نمیدانست عقل پای سست که سبو دایم سجو ناید درست. میگه عقل وقتی دچار عادت میشه این رو متوجه نمیشه که نه، همیشه اوضاع بر این منوال نیست. به قول قدیمی ها در همیشه روی یه پایه نمیچرخه. اینجا مثال قشنگی میزنه، میگه عقل پای سست، ضعف عقل و نابینا بودن عقل یا کمسو بودن چشمش، متوجه نمیشه که سبویی که میکنه تو آب هر دفعه آب رو برمیداره، همیشه اینجوری نیست که سبو سالم بره تو آب از جوب بتونی برداری. خیلی وقتا هم شده که سبو میده میخوره به سنگی چیزی رو میشکنه. آنچنانش تنگ آوردان قضا که منافق را کند مرگ فجا. مرگ فجا یعنی مرگ ناگهانی. خب انواع اصلا مرگ ها ما داریم دیگه، یکیش مرگ ناگهانیه. میگه اون قضای الهی، آشکار کردن، اون رسوا کردن خدا، کاری کرد که اون روز به خصوص همسرش برگشت اومد، اون زن بدکار در تنگنا قرار گرفت. همونجور که مرگ ناگهانی میادش سراغ بعضیا، مواظب این مرگ ناگهانی باید باشیم. کسایی که گیرند هنوز نفهمیدن کجای دنیا هند، این مرگ ناگهانی بسیار تلخ میتونه باشه، چون هنوز پیدا نکرده راهش رو، هنوز نمیدونه چیکار باید بکنه، هنوز در جا داره میزنه و متاسفانه اکثریت غریب به اتفاق همینطوریم، هنوز دور خودمون میچرخیم. بگذاریم. نه طریق و نه رفیق و نه امان، نه دست کرده آن فرشته سوی جان. وقتی اون مرگ فجا میاد و منافق در تنگنا قرار میگیره، نه راهی پیدا میکنه، مثل همین زن که راهی پیدا نمیکرد فرار کنه، نه رفیقی پیدا میکنه، کسی نیست کمکش کنه، مرگ برسه کسی نیست کمک کنه، نه امانی دیگه هست. اون فرشته مرگ اومده و جان رو داره میگیره. آنچنان کین زن در آن حجره جفا، خشک شد او و حریفش زبتلا. دقیقا مثل این زن که به محض شنیدن در که همسرش داره در میزنه خشک شد، مون چیکار کنه، و اون فردی که اونجا بودش، هر دوتا خشکشون میزنه. گفت صوفی با دل خود کی دو گبر، از شما کینه کشم لیکن به صبر. صوفی به خودش گفتش که این مرد، این همسر که اومده بودش، وقتی متوجه شد که در دیر داره باز میشه، عکس العمل سریع نشون نداد، بلکه با خودش گفتش که ای دو نفری که بیدینید، از شما انتقام خواهم گرفت اما با صبر و سر حوصله. این بیدینی مولانا هم اینجا اشاره کرده اساس خیلی از زشتی ها و بدی هاست. خلاصه صوفی به خودش میگه که من از هر دوتای شما انتقامی میکشم ولی با صبر و حوصله. لیک نادانسته آدم این نفس، تا که هر گوشی ننوشد این جرس. میگه من فعلا خودم رو به نادونی میزنم، این مرد به خودش میگه، این همسر، خودم رو به تجاهل میزنم تا مبادا هر گوشی، هر کسی این رسوایی رو بشنوه. حالا اینجا میشه اینجوری در نظر گرفت که مثلا آبروریزی نشه. از شما پنهان کشد کینه محق، اندک اندک همچو بیماری دق. خب دوباره برمیگرده بین ما و خدا، بین ما و این دنیا. میگه این دنیا هم اینجوریه، سر حوصله و سر صبر اشتباه های ما رو یواش یواش مثل دق، بیماری دق، یواش یواش انتقام از همون میگیره. مثلا ما اشتباهی انجام میدیم، فکر میکنیم تموم شد رفت دیگه، بعد در طول عمرمون آثارش رو، هی نتیجهش رو داریم میبینیم و هی داریم بابت همون مشکلات اذیت آزار میشیم، خودمونم متوجه نیستیم. سر صبر دنیا از همون انتقام میگیره. مرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم، لیک پندارد به هر دم بهترم. میگه کسی که دچار تب دق شده باشه مثل یخ، لحظه لحظه داره آب میشه و از بین میره، ولی پیش خودش فکر میکنه که حالم خوبه، بد نیستم، و فکر میکنه که روز به روز داره بهتر میشه. همچو کفتاری که میگیرند چو او، قره آن گفت کین کفتار کو. خب قبلا هم این موضوع رو بهمون مطرح کرده بود که قدیم ظاهرا میخواستن کفتار رو بگیرند، اون شکارچی خودش رو میزد به تجاهل، یعنی من نمیبینم کفتار رو، حالا چی بوده، به چه صورت بوده، واسه مستند این کار رو آدم ببینه و متوجه بشه منظور چیه. ولی ظاهرا برای شکار، خب شکار هر موجودی یه فنی داره دیگه، برای شکار کفتار ظاهرا یه همچیکاری میکردن که اون کسی که میخواست صید کنه خودش رو ندیدن کفتار میزد و کفتار فکر میکرد این دیگه نمیبینش. به محض اینکه فکر میکرد نمیبینش و راحت میشد، اینا میگرفتنش. به هر حال میگه دنیا هم همین کار رو میکنه. ما اگر گناهکاریم مثل همون کفتاریم. دنیا خیلی مستقیم نمیاد بهمون بگه که من انتقام ازت میکشم یا من تو رو اسیر خواهم کرد یا من تو رو از بین خواهم برد، بلکه مثل شکارچیان کفتار خودش رو به تجاهل میزنه که من نمیدونم و ما فکر میکنیم که واقعا خداوند از ما خبر نداره. این اعمال ما جایی نوشته نمیشه. هیچ پنهانخانه آن زن را نبود، سمج و دهلیز و ره بالا نبود. سمج یعنی زیر زمین. میگه اون زن وقتی صدای در رو شنید که همسرش اومده، هیچ جایی نداشتن که پنهان شن، نه زیرزمینی داشتن، نه دهلیزی داشتن، نه راه بالا پشتبونی بود که اینا بتونن درن، نه تنوری که در آن پنهان شود، نه جوالی که حجاب آن شود. هیچی، خلاصه نه تنوری بود که بتونه این مرد رو درش پنهان کنه یا و بقیه موضوع. همچو عرصه پهن روز رستخیز. این مثالایی که میزنه من خیلی باش همراه نمیتونم بشم، همدل نمیتونم، ولی از اینها یهو میاد میپره جایی که واقعا اتفاق خواهد افتاد، ایناش قابل تحمله. هم موضوع رو که این زن جایی برای فرار نداره رو داره میگه. ببینید توی رستخیزم قیامت هم همین حالته، هیچ جایی برای فرار نداری، نه زیر زمینی هست، نه بال پشتبونی هست، نه دهلیزی هست، نه هیچ جایی نیست و شما همین جور میمونید و شمایید و کارهای خودتون. واضح واضح رسوای رسوا. همچو عرصه پهن روز رستخیز، نه گاو نه پشته نه جایی گریز. گفت یزدان وصف این جای حرج، بهر محشر لا ترافی ها عوج. میگه خداوند توی توصیف این تنگنای قیامت اینجوری میگه که تو در اونجا هیچ کجی و هیچ گودی نخواهی دید. یعنی مثلا چال و چوله ای نیست، بالا و پایینی نیست. البته این رو میشه تفسیر انواع اقسام تفسیرها کرد، از آیه 105 تا 107 سوره تاها این رو برداشت کردن، تفسیرهای مختلف میشه کرد. ظاهرش اینه که نه کوهی هستش، نه گودالی هستش که تو بری پشت کوه قایم شی، تو غاری قایم شی، تو زیرزمینی قایم بشی، هیچ چیزی نیست. ولی صحبت اینه که اونجا جای فرار نیست، کل حرف اینه. خلاصه این زن چیکار میکنه؟ میبینه که کاری نمیتونه بکنه، چادر خود را بر او افکند زود، مرد را زن ساخت و در را برگشود. دیدش کاری نمیتونه بکنه این زن، چادر رو برداشت انداخت رو سر اون مرد غریبه ای که خونه بودش و به عنوان یه زن این رو خواستش نشون بده به شوهرش. زیر چادر مرد رسوا و عیان، سخت پیدا چون شتر بر نردبان. خب این هیکل قناص این مرد زیر چادر مشخص بودش که زن نیست، مثل شتری بر نردبان باشه، خیلی واضح بودش. گفت خاتون است از اعیان شهر، مروه را از مال و اقبال است بهر. این زن در رو باز کرد به شوهرش، گفتش که این خانومی از ثروتمندان شهرند و مال و اقبال زیادی دارند. در ببستم تا کسی بیگانه ای در نیاید زود نادانانه ای. میگه منم به خاطر این در رو بستم که یه بیگانه ای چیزی نیاد، چون ما هستیم داخل و با این خانم داریم صحبت میکنیم. گفت صوفی چیستش این خدمتی تا برآرم بی سپاس و منتی. خب صوفی هم متوجه موضوع بود دیگه، ولی به روی خودش نیاورد. به همسرش گفت خب چه کاری از دست ما برمیاد براش انجام بدیم. گفت میلش خیشی و پیوستگی است، نیک خاتونی است، حق داند که کیست. این زنم خب کم نمیاره، میگه که خب خانومی اومده به ما وصلت کنه، دختر ما رو دیده، میخواد دختر ما رو برای پسرش بگیره. هرچند خانم خوب و محترمی، اما خدا میدونه که باطنش چجوریه. خواست دختر را ببیند زیر دست، اتفاقا دخترم در مکتب است. میگه اومده بود که دخترمون رو ببینه، تا اول خودش ببینه بعد به پسرش نشون بده، ولی دخترمون از شانسش مکتب رفته. باز گفت ار آرد باشد یا سپوس، میکنم او را به جان و دل عروس. میگه این خانم به من گفتش که دختر چه آرد باشه چه سبوس باشه، با دل و جون قبولش میکنم. یعنی من چشم بسته دختر شما را قبول دارم. یک پسر دارد که اندر شهر نیست، خوب و زیرک چابک و مکسب کنیست. میگه این خانم یه پسری داره، پسر خیلی خوبیه و شخص دانا و اهل کار. خلاصه گفت صوفی ما فقیر و زار و کم، قوم خاتون مالدار و محتشم. صوفی هم خودش رو به جهالت زده بود دیگه، گفتش که این خانم که اینجور که میگی مالدارند محتشمند و ما هم فقیر، ما دوتا خانواده به هم نمیخوریم. کی بود این کف ایشان در زواج، یک در از چوب و دری دیگر از آج. میگه این هم کف نیستیم با هم، هم مرتبه نیستیم و این خوب نیست. خیلی جا همین رو گفتند، مثلا فکر کنید یه دری هستش دو لنگه داره، یه لنگش چوب باشه یه لنگش از آج فیل باشه، یکیش بی ارزش یکیش خیلی با ارزش. کف باید هر دو جفت اندر نکاح، ورنه تنگ آید نماند ارتیاح. خب یه نصیحت روانشناسی دیگه که باید هم کف باشن خانواده ها، والا این عروسی به شادمانی بدل نمیشه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، وقتم تموم شده، بقیهش رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما با تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سحر دلانگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر پدر و مادر خوبی که نصیبمون کردی، به خاطر اساتید و معلم های خوبی که سر راهمون قرار دادی، خدایا شکرت به خاطر هر کسی که از سر خیر خواهی نصیحتم کرد، و به خاطر هر عزیزی که براش عزیز بودیم و خیرمونو میخواست. سحرخیزان و سحردوستان گرامی، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
Thank you. نیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چون من، بر جای بد کاری چون من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایانه آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می، وانگه به یک پیمان می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. جان فرسود از اون، کام دلم نکشود از اون، دل برک جان فرسود از اون، کام دلم نکشود از اون، نومید نتوان بود از اون، نومید نتوان بود از اون. باشد که دل داری کنم، باشد که دل داری کنم.
Thank you. خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
در 13 روز از خرداد 1336 در خانواده 8 نفره و مذهبی در شهر نجف چشم به جهان گشود.
در نجف من تا سن 6 سالگی در نجف بودم. بعد دیگه همراه مرحوم والدمون به ایران اومدیم، فکر کنم سال 41 بود یا اواخر 41، این حدودا بود که ما وارد ایران شدیم.
پدر او آیت الله میرزا هاشم آملی از مراجع تقلید بود که برای ادامه تحصیل و پژوهش راهی شهر نجف شده بود و به همین دلیل شهید علی لاریجانی در این شهر متولد شد. اما اصالت دکتر علی لاریجانی به منطقه لاریجان آمل باز میگشت.
از میشهد که 5 برادریم و 1 که هم خانم آقای محقق دامادن. البته قبلها یعنی در ابتدای جوانی مرحوم پدرمون خانومی داشتن که مرحوم شد، بعد با والدین ما ازدواج کردن، از اون هم یک همشیره ما داشتیم که مرحوم شد. اون موقع روحانیت خیلی زندگی خوبی نداشت در کل، زندگی ما زندگی متوسط روحانیت همون